شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش و امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان برنامه از بیانات نیروهای آیساف میشنوین که در مورد تحقیقاتشان درباره حادثه اخیر در بگرام صحبت هایی داشتن و گفتن که اگر این عمل واقعا عمدی بوده باشه، مرتکبین بر اساس قانون مجازات میشن. از حمله انفجاری بر دفتر کابل بانک در ولایت تخار هم میشنوین که امروز بیش از 10 زخمی به جا ماند. ولی نخست همکار مقیم نایب خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در کابل با رئیس جمهور بلغاریا ملاقات کرد. امروز دو انفجار شدید در افغانستان حداقل 20 زخمی به جا گذاشته است. بلاروس اتحادیه اروپا را به خاطر فراخواندن سفرهای 27 کشور عضو این اتحادیه از بلاروس به افزایش تنش‌ها با منسک متهم کرده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در کابل با رئیس جمهور بلغاریا ملاقات کرد. به گفته ریاست جمهوری افغانستان در این ملاقات، رئیس جمهور کرزی خواهان سرمایه گذاری بلغاریا در بخش سیهی در افغانستان شده است. این در حال است که رئیس جمهور افغانستان امروز در کابل با شیو شنکر مشاور امنیت ملی هند ملاقات نمود. آنها در این ملاقات روی روابط دو کشور در ارتباط با وضعیت منطقه گفتگو نمودند. امروز دو انفجار شدید در افغانستان حداقل 20 زخمی به جا گذاشتند. در انفجار اول موتر پر از مواد انفجاری توسط انتحار کننده در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند منفجر گردید که در آن 7 تن به شمول 2 کودک و 1 پلیس زخمی شدند و به نیروهای ناتو صدمه وارد نشده است. حادثه دوم در مقابل ساختمان کابل بانک در شهر طالقان مرکز ولایت تخار رخ داد که در آن 13 تن افراد ملکی جرأت برداشتند. و وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که طالبان افغان و پاکستانی سالانه از کاروبار مواد مخدر در افغانستان بیش از 2 میلیارد دلار عاید به دست می آورند. زرار احمد مقبل امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این پول بخش بزرگ مصارف جنگ طالبان را تمویل می کند.
طالبان از نایه مواد مخدر 155 میلیون دلار سالانه به دست میارند. همچنان در منطقه 2 میلیارد دلار طالبای پاکستانی به دست میارند که میتونن از این منابع خوب استفاده بکنند.
به اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، هنوز هم بیش از 130 هزار هکتار زمین در این کشور کوکنار کشت میگردند. ایران اعلان کرده است که در معاملات از شرکای تجارتی خود به عوض دلار طلا دریافت خواهد کرد. مؤسسه مالی ایران از وضع تعذیرات توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به خاطر تلاش‌های این کشور جهت پیشبرد برنامه اتمیش متضرر شده است. ایران همین‌اکنون عقد روپیه هندی و پول رایج چین را در عوض دلار برای معاملات فروش نفت به این کشورها آغاز کرده است. بلاروس اتحادیه اروپا را به خاطر فراخواندن سفرهای 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از این کشور به افزایش تنش‌ها با منسک متهم کرده است. اتحادیه اروپا زمان دست به این اقدام زده است که حکومت بلاروس در عمل تلافی جویانه به افزایش تعذیرات بر این کشور از سوی این اتحادیه از سفیر پولند و نماینده اتحادیه اروپا در بلاروس خواست تا کشور را ترک کنند. سخنگوی وزارت خارجه بلاروس اتحادیه اروپا را به ادامه پلیسی آنچه که پلیسی گستاخانه فشار خوانده متهم کرده است. وی گفت
главе представительства ЕС в Республике Беларусь и послу Польши
از فرستاده اتحادیه اروپا و سفیر پولند تقاضا شده است که دوباره به کشورش برگردد تا بر رهبران خود این پیام قوی بلاروس را برساند که هر نوع فشار و تعذیرات برای این کشور بر این کشور غیر قابل پذیرش می باشد. اگر بر جمهوریت بلاروس فشارهای افزایش یابند، ما به تدابیر دیگر متوسل می شیم تا از منافع خود دفاع کنیم. رئیس اداره امور سیاسی سازمان ملل متحد میگوید شمار تلفات در جنگ‌های سوریه 7500 تن تخمین زده می شود. لیون پاسکو روز سه‌شنبه که در اجلاس شورای امنیت در مورد بررسی بحران سوریه حرف می زد گفت گزارش های موثقی در دست دارند که بیشتر از 100 تن به شمول زنان و کودکان در درگیری ها در سوریه در یک روز کشته می شوند. در این میان ناوی پیلی رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد در اجلاس دیروز شورای حقوق بشر در شهر ژنو گفت اوضاع در سوریه وخیم بوده و از رژیم بشار اسد خواست تا به طور فوری آتش بس بشر دوستانه را اعلام کند. اردوی اسرائیل میگوید عساکر این کشور بر دو شبکه تلویزیونی خصوصی فلسطینیان حمله کرده، فرستنده ها و تجهیزات آن را ضبط نموده است. سخنگوی اردوی اسرائیل روز چهارشنبه گفت شبکه تلویزیونی خصوصی وطن و تلویزیون تعلیمی قدس مورد حمله قرار گرفته است. فلسطینیان این حمله را تقبیه کردند و آن را تخطی از آزادی مطبوعات دانستند. و ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه به مخالفتش علیه اعتراضات بدون مجاز بعد از انتخابات ریاست جمهوری چهارم ماه مارچ هشدار داده است. به نظر می رسد که ولادیمیر پوتین چو همیشه برنده این انتخابات برای دور سوم ریاست جمهوری شود، اما مخالفین می گویند نتایج این انتخابات توسط طرفداران پوتین انحراف داده خواهد شد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفسیر این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. یک مقام آیساف میگوید هرگاه نیروهای آمریکایی در ارتباط به بی‌حرمتی به قرآن کریم مجرم شناخته شوند، مطابق قوانین آمریکا مجازات خواهند شد. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از ماموریت نظامی کشورش دفاع نموده، گفته است این ماموریت برای ایجاد شرایط بهتر برای افغان‌ها مثمر بوده است. یک حمله انفجاری امروز بر دفتر کابل بانک در ولایت تخار صورت گرفت. تعداد از مردم ولایت کاپیسا از آزار و اذیت گروه‌های باجگیر در این ولایت شکایت دارند.
11:30 بجه روز یک نفر به نام داورشاد ولسوالی نجوم ما است که پیشروی یک شرکت دارند. پیشروی از را میگیرند، اول میان به خانش که ما پیسه بیت حق بسید.
گزارش های دیگر خبری را هم میشنوید، ما را همراهی کنید. یک مقام آیساف گفته هرگاه نیروهای آمریکایی در رابطه با بی‌حرمتی به قرآن کریم مجرم شناخته شوند، مطابق قوانین آمریکا مجازات خواهد شدند. این مقام حقوقی آیساف امروز در صحبت با برخی از رسانه‌ها در کابل گفت که در مورد حادثه میدان هوایی بگرام در دو بخش تحقیقات صورت می‌گیرد. به گفته ای فرد، یکی از تحقیقات مشترکاً با حکومت افغانستان به پیش برده می‌شود. جزئیات موضوع را ستار فروغ می‌شنویم.
آیساف میگوید تحقیقات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در راستای به آتش کشیده شدن نسخه های قرآن کریم در این کشور در روزهای آینده تکمیل خواهد شد. یک مقام حقوقی آیساف که نخواست از او نام برده شود، بعد از ظهر روز چهارشنبه در صحبت با رسانه های محدود در کابل گفت که همزمان با این حادثه در میدان هوایی بگرام دو نوع تحقیقات آغاز گردیده است. و علاوه کرد یکی از این تحقیقات تنها از سوی آیساف به پیش برده می شود. این مقام حقوقی آیساف گفت که جنرال جان آلن، قماندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان، پس از نهایی شدن تمام تحقیقات تصمیمش را اعلام خواهد کرد.
تحقیقات ادامه دارد. ما در مرحله جمع‌آوری معلومات هستیم. معلومات پس از ترتیب و تنظیم در اختیار جان آلن قرار داده می شود. سپس او می تواند که پیشنهاداتی را که با نتایج تحقیقات به دست می آورد تایید کند و یا خودش پیشنهادی را مطرح نماید.
این مسئول بخش حقوقی آیساف علاوه کرد تحقیقاتی که یک جانبه از سوی نیروهای بین المللی صورت می گیرد باید در مدت یک ماه و یا در صورت نیاز بیشتر از این زمان تکمیل شود. وی می گوید که در این نوع تحقیقات تلاش زیاد به خرج داده می شود که مصاحبه ها ترتیب داده شوند، تصویر برداری صورت گیرد و به پرسش های کی، چی، چه وقت، کجا و چطور پاسخ دریافت گردد. او گفت اگر آن دست نیروهای آمریکایی که در حادثه حریق کردن کتابهای مذهبی مسلمانان مجرم پنداشته شوند، بر بنیاد قوانین ایالات متحده مجازات خواهند گردید. در اعتراض به بی‌حرمتی به قرآن مجید از سوی نیروهای بین‌المللی، شهرها و ولایات مختلف افغانستان در چند روز گذشته شاهد یک سلسله از تظاهرات بود. این تظاهرات در برخی از ولایت‌ها به خشونت کشانده شد و ده‌ها کشته و تعداد زخمی بر جا گذاشت. رئیس جمهور افغانستان به روز یکشنبه از مردم خواست که آرامش خود را حفظ کنند. حامد کرزی گفت حکومت افغانستان این مسئله را با جدیت پیگیری می‌کند. مقام های امریکایی نسبت به این رخداد مسرت خواسته و آن را عمل غیر عمدی خواندند. به دنبال راه اندازی تظاهرات خشونت آمیز به خاطر بی‌حرمتی به قرآن کریم در میدان هوایی بگرام، حلقات استخباراتی پاکستان و ایران به دست داشتن در عقب این تظاهرات متهم شدند. برخی از آگاهان میگویند حلقات استخبارات این دو کشور از احساسات مردم افغانستان سوء استفاده کرده و تلاش کردند تا با مبادل ساختن تظاهرات مسالمت آمیز مردم افغانستان به خشونت، موانعی را در برابر امضای سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا ایجاد کنند.
گفته میشه بحران اخیر در افغانستان به استراتژی آمریکا در قبال افغانستان ضربه‌ای را وارد ساخته. استراتژی‌ای که به خاطر جلوگیری از به قدرت رسیدن دوباره طالبا و ممانعت از مبدل شدن افغانستان به پایگاه القاعده طرح‌ریزی شده. جزئیات این گزارش از لحظات بعد میشنویم، ولی قبل از او از حادثه امروز در ولایت تخار میشنویم. یک حمله انفجاری در نزدیکی دفتر کابل بانک در ولایت تخار امروز رخ داد. خبرنگار رادیو آزادی در حال دیان احمدی در این مورد به ما چنین گفت.
ساعت پیش یک انفجاری در پیش روی دفتر کابل بانک با وقوع پیوست که در این انفجار گفته میشد که از ماین نو چسبکی بوده که در موتر با کابل بانک جان بجا شده بود. با اثر این انفجار تعداد 13 نفر زخمی شدن، اما لازم زخمی ها انتقال میشه به خانه. دکتر رستاقی رئیس خانه تخار گفت که ما از جمله زخمی ها تنها وضعیتی خواهیست یزی وخمتر است، متباقی یزی را با آفرستاد کردیم و فیلن وضعیت با حالا شهاتی برگشتر.
در حالی که ناامنی های اخیر در کشور امروز حدود 14 زخمی در تخار به جا گذاشت، وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از ماموریت نظامی کشور خود دیروز دفاع کرد و گفت که این ماموریت برای ایجاد شرایط بهتر برای افغان ها مثمر بوده. خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت که آمریکا بعد از حمله تروریستی 11 سپتامبر با یک هدف روشن به افغانستان رفت و حال وقت معینه برای بازگشت نیروهای ما از طرف رئیس جمهور اوباما تعیین شده. خانم کلینتون در کمیته تخصیص بودجه عملیات خارجی سنای آمریکا گفت که این یک تعهد بی پایان برای آینده های دور در افغانستان نیست. ما به پیشرفت های خوب هم که عبارت از بین بردن تروریست ها و به طور خصوص عناصر بلندپایه شبکه القاعده به شمول اسامه بن لادن بود و هم به خاطر حضور خود که کمک به مردم افغانستان است دست یافتیم. در حالی که در سنای آمریکا در مورد ایجاد ثبات و امنیت در افغانستان دیروز بحث‌های داغ شد، گفته میشه امی بحران اخیر ناشی از سوختاندن قرآن کریم در افغانستان به استراتژی آمریکا در افغانستان ضربه سخت را وارد کرده. این استراتژی به خاطر ممانعت از به قدرت رسیدن دوباره طالبا در افغانستان ایجاد شده. جزئیات بیشتر مقاله واشنگتن پست در این مورد از همکارم آرش همایون مشنوید.
استراتژی آمریکا در افغانستان بر جلوگیری از بازگشت دوباره طالبان و ممانعت از مبدل شدن آن کشور به پایگاه شبکه القاعده تمرکز دارد. در صورتی که هدف این استراتژی به دست آید، نیروهای امنیتی افغان که در سالیان اخیر استخدام و آموزش یافتند و با مصارف گزاف تجهیز شدند باید توانایی لازم را داشته باشند. اما در برخی موارد آنها برای سالهای متمادی در آینده و مشاوریت، تعلیم و تربیه ناتو و مساعدت هنگفت مادی خارجی نیاز دارند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد. بعد از آن که در هفته اخیر چند نظامی آمریکایی توسط افغانهای ملبس با یونیفرم کشته شدند، این دورنما در مخاطره قرار گرفته است و بعد از یک حمله در داخل وزارت داخله افغانستان، ناتو و ایالات متحده آمریکا همه مشاورینشان را از وزارتخانه های افغانستان خارج ساختند. به نوشته روزنامه خوشبختانه مقامات پنتاگون و قصر سفید آمریکا این حرکت را موقتی تعریف کرده گفتند که اداره رئیس جمهور اوباما و ناتو به اصل استراتژی متحدند. اما به نظر می رسد که این حالت موقف آنهایی را در داخل و خارج از اداره رئیس جمهور قوی تر می سازد که خواستار تصریح خروج قوتهای آمریکایی در سال آینده بوده می خواهند مساعدت مالی را به نیروهای امنیتی افغان کاهش دهند. در شرایط خوشامدگویی برای دهندگان در سالی که قرار است انتخابات صورت گیرد، این گام ها آزمون هایی را که در برابر ماموریت در افغانستان قرار دارد مغلق تر می سازد. روزنامه واشنگتن پست می نویسد: شاید سوختاندن نابخشودنی نسخه های قرآن کریم در پایگاه هوایی بگرام باعث تحریک عمله اخیر بر سربازان امریکایی شده باشد. رویدادی که به خاطر آن رئیس جمهور اوباما معذرت خواست. کاندیدان مقام ریاست جمهوری امریکا از حزب جمهوری خواه نابخردانه از این حرکت رئیس جمهور اوباما انتقاد کردند که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را وادار ساخت تا خواستار متوقف ساختن خشونت ها و تظاهرات ضد امریکایی شود. هیچ چیز بیشتر از این ارزش ندارد که نیروهای امنیتی افغان از تأسیسات و پرسنل امریکایی حفاظت کرده در جریان آن متحمل تلفات شدند و در مناطق دیگر افغانستان به اجرای عملیات‌های مشترکشان با نیروهای امریکایی ادامه دادند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد: عکس العمل‌ها در افغانستان دشواری‌ها و پرابلم‌های عمیق‌تری را برملا می‌سازد. یک بیزاری طبیعی از نیروهای خارجی که بیش از یک دهه مصروف یک جنگ بی‌نتیجه‌اند وجود دارد. رنجش ها از کشته شدن افراد ملکی در جریان عملیات های ناتو، ناامیدی و خستگی از فساد و سستی حکومت حمایت شده توسط امریکا بخش های دیگری از این دشواری هستند. برخورد ضعیف و سست اداره رئیس جمهور اوباما زمانی که این پرابلم ها و دشواری ها توسط رئیس جمهور کرزی مطرح شده است، تعیین جدول های زمانی دارای انگیزه های سیاسی، انجام و ادامه سریع گفتگو با طالبان افغانها را معتقد ساخته است که ایالات متحده امریکا افغانستان را رها می کند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، یگانه راه خروج مطمئن و آبرومندانه از افغانستان ختم کارهای آغاز شده و ساختن اردو و پلیس ملی آن کشور است که توانایی دفاع از کشورشان را در برابر طالبان و دیگر تندروان داشته توسط قوتهای خاص و نیروهای هوایی امریکا حمایت شوند. طوری که رویدادهای هفته اخیر نشان داد، رسیدن به این هدف بر اساس ضرب العجل ناتو تا ختم سال 2014 دشوار است و اگر اداره رئیس جمهور اوباما بخواهد جدول زمانی را سرعت بخشیده، به طور قابل ملاحظه مساعدت‌های مالی و تعداد پرسنل نیروهای امنیتی افغان را کاهش دهد، رسیدن به این هدف ناممکن خواهد بود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک نفر امروز در ننگرهار در جریان محاکمه علنی به جرم قتل 3 تن از اعضای یک فامیل به 20 سال حبس محکوم شد. جزئیات موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار شیرشاه هم درد مشنوید.
هیئت قضایی محکمه استیناف ولایت ننگرهار امروز یک تن قاتل را به جرم قتل 3 تن از یک خانواده تا محاکمه علنی به 20 سال حبس تنفیذی محکوم نمود. فضل هادی فاضل رئیس محکمه استیناف ننگرهار فیصله هیئت قضایی را چنین به خوانش گرفت:
من به ننگرهار ولایت استیناف محکمه دومی جزا دیوان قضایی هیئت علنی جلسه کی رای په اتفاق
ما هیئت قضایی دیوان جزای محکمه استیناف ولایت ننگرهار تا جلسه علنی به اتفاق آرا با در نظر داشت صلاحیت های قضایی تو محمد سلیم فرزند عبدالقادر را با جرم قتل محمد نصیب طبق ماده 396 قانون جزا از روز نظارت و توقیفی به 20 سال حبس تنفیذی محکوم نمودیم و این حکم بالای شما قابل تنفیذ می باشد. محکوم محمد سلیم خود را بیگناه دانسته می گوید فیصله محکمه بر حق وی غیر عادلانه می باشد و می گوید
پل دیره که اومد مرو سره بکمش بدا مری شویدی از خپل مشرع لرم مال تا قاضیان صاحبان لمیاد چیز با خلق را ورم.
وقتی که قتل صورت گرفت من در مراسم تدفین در قبرستان بودم. بزرگان را در مورد شاهد دارم. من گفتم من آن شاهدان را حاضر می کنم، اما آنها پیشنهاد مرا رد کردن. من بیگناه هستم، باید برایم انصاف داده شود. اما رئیس هیئت قضایی سارنوال فضل رحمان میگوید مجرم سه تن آزای یک خانواده را به قتل رسانیده است و باید به اعدام محکوم میگردید و میگوید
جرم سنگین دی در نفر یو فامیل کامل دی مندلار دونه محکمه هم ده قشل کلاب سرده
جرم وی بسیار سنگین میباشد. محکمه وی را به 20 سال حبس محکوم کرده است. ما میخواهیم که وی اعدام گردد چرا که یک فامیل را از بین برده است. اگر شاهدان موجود نمی بود وی به 20 سال حبس محکوم نمی گردید. وی میگوید از وقتی که در ننگرهار محاکمه های علنی آغاز گردیده است آمار جرایم کاهش یافته است.
از قضیه جنایی در ننگرهار میریم به مشکلات جنایی در کاپیسا و شکایت مردم از گروه های مسلط این ولایت. تعداد از مردم ولایت کاپیسا از فعالیت و آزار و اذیت گروه های باجگیر مسلط این ولایت شکایت دارند. خبرنگار رادیو آزادی در کاپیسا احمد هنایش جزئیات بیشتر دارد.
شماری از ساکنان ولایت کاپیسا با اظهار نگرانی در مورد تهدیدات امنیتی از سوی گروه‌های مسلح باجگیر در این ولایت شکایت دارند که از این ناحیه مشکلات زیادی وجود دارد. شماری از نمایندگان مردم در ولسوالی‌های شرقی ولایت کاپیسا میگویند تهدیدات امنیتی از سوی گروه‌های مسلح باجگیر در این مناطق که تا حد ناامنی وجود دارد بیشتر به نظر می‌رسد که مایه نگرانی مردم و سرمایه‌گذاران شده است. لطف‌الله زاکری یک در از نمایندگان مردم در ولسوالی نجرا به ولایت کاپیسا میگوید گروه‌های مسلح باجگیر دست به اختطاف سرمایه گذاران می‌زنند تا از آنها پول دریافت کنند.
11:30 بجه روز یک نفر به نام داورشاد ولسوالی نجرا به ما که پیشروی یک شرکت دارن پیشروی از اون میگیرن. اول میان خانش که به ما پیسه بده حق بده، بعد از اون پیشرویش میگیرن درا بهشان کمی نشان ولسوالی ما از این اختطاف شد که 4 نفر بودن، 2 نفر از یاد گیر شدن. بالفعل نمیدین روز چند بار نمی اختطاف شد. بعضم به مردم اختار میتن که نفر ما غیلانه چون شمارم ما شاید اختطاف بکنیم. نمیدو حالات
با گفته نمایندگان مردم ولایت کاپیسا نگرانی های وجود دارد که اگر جلوه همچون تهدیدات گرفته نشود مؤسسات و شرکت های ساختمانی در محلات از فعالیت دست می کشند و رسیدگی به مشکلات مردم با بنبست روبرو خواهد شد. باز هم لطف‌الله زاکری نماینده مردم ولسوالی نجرا به ولایت کاپیسا
از دولت ما تقاضای ما اینمی که سرمایه‌دارای ما حداقل همین ملت به پای ایستاد کردن و سرکای ما را جور کردن. وای ناتوی جو وجود داره، اربکی وجود داره، پلیس وجود داره، اردو وجود داره. بعضم مردم غیر حالات قرار دارن که یک سرمایه‌دار ما نمیتونن درا حداقل حرکت بکنن یا پیشان اختار میکن. از دولت ما تقاضا دارن که اینمی تو زور گویارا قسمی محکمه بکنن که دیگر کسی پیدا نشون که در مقابل اینمی تو مردم ایستاد شون و بگویم که دیگر کجا میرن.
در این حال مهرآبالدین صافی والی کاپیسا در مورد مشکلات امنیتی در ولسوالی های شرقی این ولایت به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی برای رسیدگی به این مشکلات آمادگی دارند.
کدام مشکل سطحی دیروز در ولسوالی نجراب پیدا شده بود که الحمدلله از طرف قوات های امنیتی ما بسیار هم تو طور عاجل رفع شد و اون مشکل حل شد. در جامعه ما مشکلات های وجود دارد، این شکی نیست که امیدوار هستیم که به مرور زمان این مشکلات ها حل فصل شد.
باجگیری و اختطاف افراد و خاصتا افراد سرمایه دار یکی از معضلات عمده امنیتی در برخی از مناطق ولایات شمال کابل بوده است که با گفته کارشناسان مسائل انکشافی و اقتصادی این عامل از سرمایه گذاری های مهم در محلات مورد نیاز جلوگیری کرده و افزایش این مشکلات نگرانی ها را با گذشت زمان بیشتر می سازد. زیرا خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 میلادی از افغانستان و ادامه مشکلات امنیتی در این کشور دامنه نگرانی های مردم و نهادهای مختلف را گسترش داده است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان یکی از موانع اصلی در برابر مبارزه با مواد مخدر در کشور بلند بودن سطح تقاضا به مواد مخدر در جهان میخوانه. به گفته مقامات این وزارت کشورهای منطقه باید به طور جدی به منظور از میان برداشتن این پدیده اقدامات جدی را روی دست بگیرند. این سخنان زرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان امروز در یک نشست خبری در پاسخ به انتقاد روسیه ابراز شد. آقای مقبل مبارزه با مواد مخدر مبارزه بین المللی خواند و از روسیه خواست تا عوامل بلند بودن سطح تقاضا در کشور مورد تحقیق قرار بده. آقای مقبل همچنان گفت که 6700 تن تریاک در افغانستان تولید میشه سالانه که برای تبدیل کردنش به ایروین به 1300 تن مواد کیمیاوی ضرورت است. به گفته مقبل این مواد کیمیاوی از خارج از افغانستان وارده ای کشور میشه. وزیر مبارزه بر ضد مواد مخدر افغانستان در حال ای اظهارات کرده که مقامات روسیه میشه از نحوی مبارزه بر ضد مواد مخدر در افغانستان انتقاد میکنن. با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
میت رامنی سابق گورنر ایالت ماساچوست از حزب جمهوری خواه در رأی‌گیری مقدماتی روز سه‌شنبه گذشته حزب در ایالت میشیگان و آریزونا بر رقیب خود ریگ سانتورم پیروز شد. هرگاه میت رامنی در رأی‌گیری روز سه‌شنبه آینده ششم ماه مارچ که در 10 ایالت آمریکا برگزار میشه پیروز شوه، از طرف حزب جمهوری خواه در انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری آمریکا در مقابل بارک اوباما رقابت خواهد کرد. جزئیات موضوع را از غفور ملکزاده متین مشنوین.
میت رامنی کاندید حزب جمهوری خواه آمریکا در مبارزات انتخاباتی مقدماتی این حزب بر ایالت میشیگان و آریزونا در برابر رقیب خود ریگ سانتورم پیروز گردید. در رأی شماری روز سه‌شنبه رامنی 41% و سانتورم 38% آرا را به دست آوردند. تحلیلگران میگویند عدم تفوق کامل رامنی در رأی‌گیری ایالت میشیگان، جایی که او از یک طرف بزرگ شده و از سوی دیگر پدرش هم قبلا گورنر این ایالت بودند، معنیش این است که مسابقه برای کاندید شدن پست ریاست جمهوری از سوی حزب جمهوری خواه هنوز نهایی نمی باشد و ادامه دارد. قرار است در ششم ماه مارچ که به نام سه‌شنبه برتر یا سوپر تیوزدی یاد می‌گردد، رأی‌گیری در 10 ایالت آمریکا صورت بگیرد. این رأی‌گیری بسیار مهم خوانده شده، زیرا نتایج این رأی‌گیری تعیین خواهد کرد که چه کسی از حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در برابر رئیس جمهور اوباما مبارزه نماید. رامنی بعد از پیروزی در رأی‌گیری مقدماتی در ایالت میشیگان به طرفداران خود گفت:
We didn't win by a lot, but we won by enough, and that's all that counts.
ما تفوق زیاد به دست نیاوردیم، اما پیروزی ما کافی بود و این چیزیست که محاسبه می شود. رامنی گورنر سابق ایالت ماساچوست که 64 سال عمر دارد، در یک مرحله تقریبا مسلم بود که او کاندید حزب جمهوری خواه خواهد بود. اما پیروزی ریگ سانتورم، رقیب انتخاباتی او در اوایل همین ماه، در ایالت کلرادو، منیسوتا و میزوری موضع او را تقویت کرد. سانتورم هرچند شکست کوچک یا اندک خود را در انتخابات روز سه‌شنبه گذشته تایید نمود، اما از طرفدارانش ابراز سپاس نمود و گفت: من به خاطر رأی امشب از بسیاری کسان بسیار بسیار متشکرم. از همه اولتر من باید به مردم میشیگان بگویم، طوری که شما میدانید، همه برای من گفتن که شما برای مبارزه انتخاباتی در خانه رقیب خود آمده اید. بهتر است از این موضوع منصرف شوید، زیرا هیچ چانسی برای شما وجود ندارد. اما مردم میشیگان به سوی قلب کاندیدها دیدند و رأی دادند و حالا من میخواهم بگویم که من همه شما را دوست دارم. در ایالت جنوب غرب آریزونا رامنی به آسانی 47% رای و سانتورم 27% رای را به دست آوردند. دو کاندید دیگر این حزب، گینگریچ سابق رئیس مجلس نمایندگان و همچنان سناتور ران پال، در انتخابات روز سه‌شنبه نیز شرکت کرده بودند. برای کاندید شدن به پست ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا، یک کاندید با 1144 نماینده یا دلگیت ضرورت دارد. رامنی تا کنون 152 نماینده، سانتورم 72 نماینده، گینگریچ 32 نماینده و پال 19 نماینده را به دست آوردند. رأی‌گیری ششم ماه مارس که در 10 ایالت آمریکا همزمان صورت میگیرد جمعاً دارای 400 نماینده است. این تعداد یک سوم از مجموع نمایندگان است که برای کاندید شدن پست ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا ضرورت می باشد.
از مبارزات انتخاباتی در آمریکا شنیدین. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگل از سام یک دنیا تشکر که با رادیو آزادی بودین. شامتان خوش.